در برنامه روایت امروز. ۷۱۲ مهاجر افغان به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند و از طریق خطوط فرضی ترخم و اسپن بولدک به کشورشان برگشتند. جزئیات بیشتری را در این باره خواهیم داشت. بگنهاد حقوق بشری موسوم به مرکز جهانی مسئولیت حفاظت با نشر گزارشی گفته است که مردم افغانستان با نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط مقامات طالبان مواجه هستند. با یک تن از پژوهشگران حقوق بشر در سازمان عفو بین الملل به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
سلام و شب بخیر بیننده ها و شنونده های گرامی تلویزیون آشنا صدای امریکا که نشرات ما را از طریق شبکه های اجتماعی و تلویزیون میبینید. من محمد احمدی هستم. با برنامه روایت امروز در خدمت شما هستیم با دو بحث که با حضور متخصصین و مهمانان ما در این نیم ساعت بحث میکنیم. البته گزارش هایی هم داریم در مورد موضوعاتی که انتخاب کرده ایم. موضوعاتی را که انتخاب کردیم موضوعاتی است در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان و بحث دیگر گزارش جدید در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان حاکمیت طالبان. اما نخست توجه بفرمایید به سرخط سه خبر در مورد افغانستان و جهان. امین خان متقی سرپرست وزارت حکومت طالبان گفته است که اشتراک معنادار نمایندگان طالبان در سوم نشست دوحه را تقاضا کرده است. او این مطلب را در دیدارش با توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در کابل ابراز کرده است. طبق اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان این گروه در مورد چگونگی برگزاری نشست دوحه بررسی‌های خود را انجام می‌دهد و موقف خود را نیز درباره آن ابراز خواهد کرد. توماس نیکلاسن تاکنون در مورد دیدار تازه خود با امیر خان متقی که دیروز صورت گرفت تبصره‌ای نکرده است. قرار است نشست دوحه به تاریخ 30 ماه جون برگزار شود و دو روز ادامه یابد. طالبان تاکنون رسما نگفتند که در این نشست اشتراک خواهند کرد یا خیر. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور تندرو پیشین ایران امروز یکشنبه برای کاندیداتوری احتمالی انتخابات ریاست جمهوری کشورش ثبت نام کرد. او در تلاش است تا بعد از جان باختن رئیس جمهور پیشین در حادثه سقوط هلیکوپتر تصدی ریاست جمهوری ایران را به دست بگیرد. ثبت نام این رئیس جمهور فشار بر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران تصور می شود. احمدی نژاد در زمان تصدی ریاست جمهوری پیشین قضیه کشتار دست جمعی یهودیان به توسط نازی های آلمان یا هولوکاست را زیر سوال برده بود و تلاش سال 2021 او برای شرکت در انتخابات توسط مقامات تصمیم گیرنده حکومتی ایران با ممنوعیت مواجه شد. او بعد از نام نویسی کاندیداتوریش با تعامل سازنده با جهان و بهبود روابط اقتصادی با تمام کشورها وعده کرده بود. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یکشنبه راه حلی را برای نشست صلح آینده با هدف ترسیم راهی به سمت صلح در اوکراین طرح کرد. زلنسکی در صحبت با در جمع گروهی از مقامات ارشد دفاعی کنفرانس امنیتی برتر آسیا گفت که اوکراین پیشنهاداتی برای نشست سوئیس به عنوان اساس صلح دارد که به امنیت هسته‌ای، مسئولیت غذایی، آزادی زندانیان جنگی و برگشت کودکان اختطاف شده اوکراینی توسط روسیه رسیدگی می‌کند. او با 500 نماینده از حدود 40 کشور گفت از این که برخی رهبران جهان اشتراکشان را در این کنفرانس تایید نکردند ناامید است. این بود مشروع خبرها از تلویزیون برنامه نشرات امروز صدای آمریکا. قسمی که در ابتدای برنامه هم معرفی کردم، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته است که در دو روز گذشته 712 مهاجر افغان به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند و از طریق خطوط مرزی یا فرضی ترخم و اسپن بولدک به کشورشان برگشتند. برای کسب معلومات بیشتر از وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان، ساعتی پیش در برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا صحبتی داشتم با مسکا صافی خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا در پشاور و تازه ترین خبرها و وضعیت مهاجرین را از وی جویا شدم.
پس از شما این وزارت که شما در شما گفتیم 712 تا مهاجرین افغان از مرز ترخم و از اسپن بولدک به افغانستان برگشته، دیروز هم گزارش داده و میان 712 تا 12 تا آن کسانی بوده که در محابس پاکستان زندانی بوده و پس از آزاد شدن به افغانستان برگشته. روز گذشته این وزارت گزارش داده که 1203 مهاجر افغان در دو روز از پاکستان اخراج گردیده، هم به گونه اجباری و هم به گونه اختیاری. رسانه‌های پاکستان هم گزارش داده که تعداد از 13000 مهاجر افغان در 10 روز گذشته از پاکستان اخراج گردیده و از زمانی که این طرح از طرف پاکستان جدی گرفته شده، یعنی از ماه نوبر سال گذشته تا کنون بیش از 590000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده. در میان این اخراج شدگان ما هم را شاهد هستیم و دیدیم که کسانی که دارای کارت های ACC و PR می باشه هم از پاکستان اخراج شده و در آخر می خواهیم بگم که آرده مهاجرینی که دارای کارت های PR هستند در پاکستان توسط کابینه پاکستان این کارت هایشان تا ماه اخیر ماه جون تمدید گردید که اکنون هم در اوایل ماه جون هستیم و قرار است تا 4 هفته به بعد این وقت یا مهلت داده شده به اتمام برسد و یک بار دیگر مهاجرین افغان با سرگردانی و چالش های دچار شد.
خب بیننده عزیز، تلاش میکنیم با آقای میرویس خاورین، خبرنگار و همچنین مدافع حقوق مهاجرین در اسلام آباد پاکستان صحبت خود داشته باشیم و تماس ما برقرار شد به محض اینکه با ایشان در وصل شدیم به استودیو با صحبت های خود آغاز میکنم. اما یادآور میشم که وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان طی ماهای اخیر از سال گذشته به این طرف بسیار در وخامت به سر برده است، به ویژه در سرمای زمستان نگرانی های زیادی وجود داشت و حالا به طرف گرمای تابستان هم میریم. کسانی که از سرحد عبور میکنند با مشکلات عدیده مواجه هستند. اخراج اجباری را که بعضا صورت میگیره در داخل افغانستان و در سطح جامعه بین المللی نگرانی های زیادی را ما ابراز داشتیم و مطرح کردیم و از جمله این که مجامع بین المللی در تلاش هستند تا حکومت پاکستان را، مقامات حکومتی آن کشور را قانع بسازند این که خودداری بکنند از اخراج اجباری پناهندگان به لحاظ بحرانات حکومتی و سیاسی و امنیتی که در این کشور پیش آمده است. اما پاکستان در پی ناامنی هایی که در سرحداتش با افغانستان برگزار شده بود همچنان بر اخراج مهاجرین هر از گاهی اصرار می‌ورزد. تماس ما برقرار است با آقای میرویس خاورین، خبرنگار و مدافع حقوق مهاجرین از طریق تلفن. سلام آقای خاورین، خوش آمدین به برنامه صدای من. می‌شنوین آقای خاورین؟ شما به خط نشر هستین، صدای من می‌شنوین؟ آقای خاورین میشه که صحبت بکنیم؟ مسئله ایتان رو بشنیم. خب بیننده عزیز، فکر میکنم که تماس ما با آقای میرویس خاورین برقرار هست، اما مشکل صوتی داریم، هم نمیتونیم صدایشان رو بشنویم. همکاران ما در بخش تکنیک همچنان تلاش دارن تا اینکه ارتباط ما را با اونا موفقانه برقرار بسازن تا اینکه بتونیم صحبتهایی را که مربوط به بازگشت مهاجرین افغانستان از پاکستان هست، به ویژه در گزارش اخیری را که وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های طالبا گفته که در دو روز گذشته 712 مهاجر به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده.
بله.
خاورین سلام، صدای ما رو میشنوین این بار؟
بله، صدایتان هم میشنم. بله، آوازتان داره.
تشکر. آقای خاورین، فعلا سیاست حکومت پاکستان چی هست؟ آیا به صورت جدی اخراج مهاجرین افغان را تعقیب میکنه و عملی میکنه؟
در ابتدا که شروع کردن همین پروسه تخلیه را که تعداد از افغان ها را ببرن به افغانستان دیپوز کنه، رد کنن، که این را به جدیت پیش بردن درست، اما بعدا آهسته آهسته کم کند شده را و حالا هم موعد داده میرن، یعنی قدر تشدید نگرفتن. صرف در این برنامه صرف بعض از پلیس ها و کارکنان امنیتیشان سوء استفاده کرده مردم اذیت میکنن. در غیر از او تعداد که دوباره به افغانستان روان میشن تعدادشان حال رو به کاهش است.
بعضی گزارش های وجود داره که گویا زمانی که افغانهایی که به کشورشان عودت میکنن در نزدیک به سرحد در سایه خاک پاکستان توسط بعضی مسئولین امنیتیشان ازشان پول گرفته میشه تا ای که به لحاظ این که اونا مثلا پاسپورتی ندارن یا سند شناسایی هویت افغانی ندارن، آیا چون این چیزی واقعاتی اخیراً رخ داده، مقامات پاکستانی برای جلوگیریش چه میگن؟
این واقعات رخ داده. تعداد کسایی را هستن که اسناد سفری مثل پاسپورت و یا مثلا سفرته و چیزایی که در سابق رواجیده ندارن، صرف با تذکره افغانی میرن. تعداد زیادش مورد اذیت قرار گرفتن و گرفتن پول در سرحداتی که یک چیز رسم معمول بیخی تبدیل شده.
فعلا حکومت پاکستان در قبال او عده از افغانهایی که اسناد اقامتی معتبر ندارن چی میگه؟ آیا اونا را برای یک مدت موقتی میپذیرن؟ آیا تصمیم داره که بر از اونا حداقل کارت های اقامتی قانونی موقتی صادر بکنه؟ تصمیم حکومت پاکستان در ارتباط به این تعداد از مهاجرین یا پناهجو چی است؟
تا فعلا تصمیم به توزیع کارت موقت یا دائم برای مهاجرین افغانستان اتخاذ نشده، و گرچه مهاجرین تازه وارد که از اثار 2021 آمدن، اینا تقاضای کارت آیدی کارت برای شما مهاجرین که دارن او را ندارن، چون وقت کس این کارت را نداشته باشه او نمیتونه که به کشورهای سوم پناهنده شوند. به او خاطر افغانایی که تازه با دستوری سال 2021 وارد پاکستان شدن، اینا علاقمندی به گرفتن کارت مهاجر کارت نیستن، ولی مهاجرین سابقه که هستن اونا اکثریتشان دارن، و یک تعدادشان که ندارن اونها از طریق تذکره میخواین برن که اونا هم توزیع کارت برشان بنده.
حکومت پاکستان آیا کمک هایی را برای این مهاجرین فراهم میسازه؟ منظور میسته که آیا کمپ های مخصوصی هست یا امکاناتی را برای خانواده هایی که واقعا نیازمند هستن، بیجا شدن یا آواره شدن، برای از اینا فراهم میکنن؟
کمک های قابل ملاحظه را ندیدیم در اینجا. گرچه مهاجرینی که تازه سال 2021 آمدن اینجا اکثرا مراجعه کردن به یونیسیار و به حب و به نهادهای بین‌المللی هم مراجعه کردن، به کمیشنری پاکستان هم مراجعه کردن. اینا هیچ نوع امکانات تا به حال برای افغانستان، برای مهاجرین افغانستان قائل نشدن، و حتی در مکاتب افغان ها شامل نمیشن. اگر میشن در مکاتب شخصی هستن که مقدار پول فیس اینا خیلی بلند است. در کلینیک های تیهی با پول باید، یعنی پول های جزاف را باید پردارنگن بر صدوی خود، و همچنانی که پولیس همه قسم که گیر و گرفت های مهاجرین قدیم شروع میشن، مهاجرین به بهانه از این پولیس از مهاجرین هم پول های اضافی و ناحق و بهانه های مختلف پول میگیرن. یعنی مهاجرین جدید هم بسیار با مشکلات مواجه هستن نسبت به مهاجرین قدیم.
ممنون از شما آقای میرویس خاورین، خبرنگار و مدافع حقوق مهاجرین در اسلام آباد پاکستان، که وضعیت گزارش را یا معلومات بیشتر در مورد وضعیت افغانهای مهاجر در پاکستان ارائه کردن. موفق و کامیاب باشید.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
در این بخش از برنامه روایت امروز به موضوع وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حکومت طالبان، در گزارش تازه‌ای که توسط یک نهاد تحقیقی به نشر رسیده است می‌خواهیم بپردازیم. اما قبل از او مصاحبه‌ای را که همکارم با یک تن از پژوهشگران سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد وضعیت اقلیت‌ها و خطرات و حملاتی را که علیه آنها طی سال‌های گذشته وجود دارد می‌بینیم. بعد از اون صحبت می‌کنیم با آقای زمان سلطانی، پژوهشگر در سازمان عفو بین‌الملل که در لندن هستن و صدیق تلفن با ما خواهند بود. توجه بفرمایید نخست به گزارشی رو که همکارم یا مصاحبه‌ای را که انجام داده است فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، گفته که طالبان مسئولیت تامین امنیت مردم افغانستان به شمول اقلیت‌ها را دارند. توجه بفرمایید به بخش‌هایی از این مصاحبه.
هم قسمی که شما گفتین این حملات پیش از 21 آگوست هم ادامه داشته، سال هاست که اقلیت شیعه در افغانستان مورد حمله قرار داده، مشخصا هزاره ها را در ولایت های افغانستان. و شما اگه به اکثری حملات ببینین، میبینین که اماکن مذهبی را، مساجد، مکاتب، حتی شفاخانه های مردم را در مناطق شیعه مورد حمله قرار میده. اما یافته های ما نشان میده که هزاران نفر کشته و زخمی شده، حداقل بیش از 20 حمله را داعش، 20 حمله کلان و عمده را در شهرهای افغانستان داعش مسئولش به عهده گرفته و بیشتر از 1000 نفر کشته و زخمی شده. برای ما محافظت از قربانیان این حادثه یک نگرانی عمده است. در کنار از او عدم موجود هیچ سیستم حمایتی، یعنی وقتی حمله اتفاق میفته عملا هیچ سیستمی در افغانستان نیست که بخواد از اینا حمایت بکنه. کسایی که حملات زخمی میشن نیاز به تداوی های دراز مدت دارن، خیلی از اینا به لحاظ روانی دیگه حالت ثابتی ندارن، اکثر خانواده ها نیاز به خدمات روان درمانی طولانی مدت دارن. تصویر کلی تر که میخوام براتون بگم این است که در بین یک فاجعه دیگر رخ میده و این وضعیت را تشدید میکنه، وضعیت خرابتر میکنه و فاجعه بارتر میسازه برای کسایی که قربانی حملات میشن.
آیا طالبا برای حفظ جان مردم هزاره در برابر حملات داعش توانش دارن و یا قصد چنین کار دارن؟
اگه طالب مسئولیت دارن نظر به حقوق بین الملل که از جان مردم ملکی در افغانستان محافظت بکنه، به خاطر از اینکه گروپی است که فعلا کنترل افغانستان را داره، فکر میکنم روی ازی باید بحث شود. درست است که طالب هنوز به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نشده در افغانستان، یک دولت به رسمیت شناخته شده نیست، چه داخل افغانستان و همچنان بیرون شناسایی بین المللی ندارم. ولی نظر به کنوانسیون های حقوق بشری که افغانستان او را امضا کرده، نظر به تعهداتی که افغانستان به عنوان یک کشور در جامعه جهانی داره، طالبا تعهدات بین المللی دارن که باید او را انجام بدن داخل افغانستان. یک بخش از او حفاظت از جان افراد ملکی داخل افغانستان است. مثلا فکر میکنم خیلی واضح است و همه ما شما که یک مسجدی که در یک منطقه هزاره نشین است، یک مسجدی که در یک منطقه شیعه نشین است، و اگر یک تجمع کلان اونجا صورت بگیره، امکان از اینکه داعش به این حمله بکنه هست.
خب، بخشی از مصاحبه با فرشته عباسی پژوهشگر در سازمان اعتماد حقوق بشر را تماشا کردیم. ولی می‌پردازیم به ادامه برنامه. یک نهاد حقوق بشری موسوم به مرکز جهانی مسئولیت حفاظت با نشر گزارش گفته است که مردم افغانستان با نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط مقامات طالبان مواجه هستند. برای کسب معلومات بیشتر و تحلیل و ارزیابی وضعیت مردم افغانستان در حاکمیت تحت طالبان در افغانستان با آقای زمان سلطانی، پژوهشگر سازمان حرف بین الملل در لندن صحبت میکنیم که اکنون در برنامه با ما هستن. آقای سلطانی سلام به برنامه، خوش آمدید. نخست شما این گزارش را مطالعه کردین، اگر مختصر بفرمایید که برداشت شما از این گزارش چی است، تا چه حد با این واقعیت هایی که در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان هست به صورت واقعی به این گزارش پرداخته شده است؟ فکر میکنم که آقای سلطانی را صدایش ما نمیشنیم، گرچه اونا دارن صحبت میکنن. همکاران ما از استودیو تلاش دارن که دوباره صدای اونا را داشته باشن. ما اشاره میکنم از همکارای عزیز میخوایم که یک بار دیگر با اونا تماس بگیرن و بخش صوتی تماس ما را هم برقرار بسازن تا اینکه بتونیم با آقای سلطانی در مورد این گزارش تازه مرکز جهانی مسئولیت برای حفاظت که در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان صحبت بکنم. آقای سلطانی صدای ما رو میشنوید این بار؟ آقای سلطانی شما به خط نشر هستید، اگر آواز ما رو میشنوید میشه صحبت بکنه؟ فکر میکنم که ما صدایتان نداریم. همکاران ما شما بلند باشین آقای سلطانی، همکاران ما از داخل استودیو همچنین تلاش میکنن تا صدای شما را برنامه وصل بکنن. البته تا زمانی که وصل میشن آقای سلطانی به استودیو، من یادآور میشم که بر اساس این گزارشی که تازه نشر شده، سایر گروه های افراطی مسلح همچنین به تهدید غیر نظامیان در افغانستان ادامه میدهند. گزارش گفته که از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست سال 2021 این گروه و سایر گروه‌های مسلح مثل شاخه خراسان گروه داعش تهدیدات را وارد میکنند. آقای سلطانی سلام، صدای مرا میشنوید این بار؟
بله بله، مسئله شما رو میشنویم. شما سوالی دارین؟
بله، تشکر از اینکه شما منتظر ماندین، معذرت میخواییم. همچنین از بیننده‌های عزیز صحبت با شما شروع میکنیم. پرسش من این بود پیشتر ای که ارزیابی شما از این گزارش تازه چی است؟ تا چه اندازه به صورت جامع واقعیت‌های افغانستان در مورد نقض حقوق بشر این گزارش انعکاس داده؟
با عرض سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان نهایت گرامی شما. خب آنچه که نسبت به وضعیت افغانستان هویدا هست این هست که نقص طالبا یا گروهی یا طالبا که به عنوان دیفکتو یا به عنوان بالفعل فعلا حاکم افغانستان هست، ما شاهد از این هستیم از روزی که اینا قدرت را یعنی به صورت بالفعل در افغانستان به دست گرفته تا به امروز شاهد گسترش محدودیت ها و نقص حقوق بشر در افغانستان هستیم. شما اگر به وضعیت زنا به صورت نمونه ببینیم که خب از مکاتب شروع شد تا به مسئله تحصیل، از به مسئله دانشگاه رسید، با کار با مؤسسات رسید، کار با دولت رسید و محدودیت های رفت آمد دیگه ای که بیش از حد دست باگیر هست و کسایی هم که در مقابل این محدودیت های طالبا استادگی کردن، ما شاهدش هستیم که به صورت خودسرانه دستگیر، به صورت اجباری ناپدید شدن و موردی هم در مورد هم مورد شکنجه قرار گرفتن که این وضعیت تا به امروز هم دوام دارد. همچنان شما اگر وضعیت اعضای حکومت قبلی را ببینیم، شما شمار زیادی از یعنی حداقل آمارهایی که تا هنوز توسط سازمان ملل ثبت شده، شما شمار زیادی از اعضای حکومت قبلی که شامل کارمندای ملکی و همچنان کارمندای نظامی یا پرسنل نظامی هم میشه به صورت فراقضایی و قتل رسیدن یا کشته شدن، شمار دستگیر شکنجه شدن و این وضعیت را اگر شما در گزارش اخیر یون ما ببینین دوام داره این وضعیت یا چه حملات با بر علیه اعضای حکومت قبلی. شما اگر وضعیت بشری را در افغانستان ببینین، باز هم از زمانی که طالبا به حاکمیت رسیده، گرچه یعنی تنها عامل طالبا نیست ولی یک از عوامل عمده طالبا هست، مردم افغانستان یا سطح فقر بالای 95%، یعنی در واقع بیشتر از 100 نه نزدیک به 100% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه و در حدود 2/3 جمعیت افغانستان ضرورت به کمک بشری داره و در این شرایط بشری ما شاهدی خوشتاده های پیاپی هستیم که وضعیت را وخیمتر میکنه. ما شاهد سیلاب ها هستیم و موارد اینچنینی زیاده که طالبا یعنی صلاحیت یا در کمتر چیشه داره.
بله آقای معذرت آقای سلطانی، در این گزارش ذکر شده که بعضی گروه های مسلح دیگر مثل داعش در افغانستان به نقض گسترده سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان ادامه داده. هر از گاهی حملاتی را که علیه اقلیت ها به ویژه هزارها صورت میگیره، داعش مسئولیتش به عهده میگیره. طالبان ادعا میکنن که داعش در افغانستان وجود نداره با او حد قابل توجه و مکترن گزارشی را که وزارت دفاع طالبا اعلام کردن اونا را نابود کردن پایگاهشان. اما چرا این تناقض وجود داره؟ چرا داعش هنوز هم در حاکمیت طالبان فعال هست؟
خب حملاتی که بر علیه هزاره‌ها به عنوان یک گروه قومی یا مثلا بر علیه هزاره‌ها و شیعه‌ها به عنوان یک اقلیت مذهبی و اقلیت های مذهبی دیگه صورت میگیره در افغانستان، بدبختانه خب اول قبل از حاکمیت طالبا بوده و در زمان حاکمیت طالبا در موارد بسیار تشدید پیدا کرده و در اما ما شاهدی تداومی از این حملات هستیم. اما آنچه که طالبا میگه، بدبختانه طالبا کمتر و یا هیچ کوشش نمیکنه که واقعیتی اجتماعی یا مشکلات امنیتی افغانستان با رقمی که هست بیان بکنه. اونا ایران میگه که در افغانستان نقص حقوق بشر وجود نداره اونایی را میگه که خب تا زنا به حقوق خود دسترسی داره، در حالی که ما هم میبینیم، شما هم میبینیم و هر کس دیگه میبینه که نداره. اونایی را میگه که اعضای حکومت قبلی یا مثلا کسایی که منتقد طالبا هستن مورد آزار اجر قرار نمیگیره، ولی ما به صورت متواتر شاهد از این هستیم که به صورت میگیره و ما شاهد از این هستیم که فضا برای رسانه‌ها در افغانستان بیش از حد محدود شده. یعنی فعلا در رنکینگ جهانی یا در رده‌بندی‌های جهانی وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان فکر می‌کنم در بین 3 یا 4 کشور با بهترین وضعیت هست و همینطور فضا برای نهادهای جامعه مدنی بسیار محدود شده. یعنی فضا برای دی که انتقاد شود، کار شود روی از این موارد بسیار محدود شده.
بله آقای سلطانی، چون فرصت کم است، پرسش آخر اشاره میکنم به گزارشی که اخیرا نشر شده، گفته که خطر جنایت جنگی بیشتر و جنایت علیه بشریت همچنان در افغانستان ادامه دارد. تا چه اندازه این تخطی های حقوق بشری که صورت گرفته، چه از طرف حکومت طالبان و چه از طرف داعش، مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را دارن و کی باید رسیدگی بکنن؟
خب مسئولیت یا عدم پاسخگویی نسبت به آنچه که در افغانستان صورت گرفته، چی قبل از 2000 و چی بعد از 2000، یعنی چی یا مثلا قبل از حاکمیت بالفعل طالبان و بعد از او، یک از نگرانی های عمده هست. اما با آمدن طالبان این عدم پاسخگویی، این مسئولیت بیش از حد شده. ولی یک از نمونه هایی که همگی به باور است که او به معیار یا ترشهولد جرایم علیه بشریت را تکمیل کرده، مسئله اقدامات یا نقض حقوق زنان در افغانستان توسط طالبان هست. نمونه های از جرایم جنگی را خب سازمان عفو بین الملل در پنجشیر، در دایکندی، در سپین بولدک و در مالستان بعد از حاکمیت دادن جریان و قدرت رسیدن طالبا ما مستند کردیم. و این نگرانی، این عملا اونجوری که طالبا انجام میده، خیلی از این موارد از نقص عادی در واقع گذشته و به شامل جرایم در حقوق بین الملل شده میتونه.
تشکر.
و باید آنچنین مورد پاسخگویی یا بررسی قرار بگیره و نهادهایی که مسئول هست، یکیش محکمه بین المللی هست.
بله. تشکر آقای سلطانی گرامی از اینکه فرصت کم هست، که معذرت از این کلامتون قطع میکنم. آقای زمان سلطانی بود، پژوهشگر در سازمان عفو بین الملل در لندن، که نظر خود را تعلیق خود در مورد گزارش تازه حقوق بشر در مورد افغانستان بیان داشتن. در اینجا روایت امروز به پایان میرسد. من محمد احمدی بودم، میزبان شما. لحظات بعد همکاران در استودیو خواهند بود. از همینجا برنامه صدای شما را میزبانی خواهند کرد. از حضورتان مرخص میشم. موفق و کامیاب باشید.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرجیو هست.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا